سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از سالها افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران در آن زندانی اند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تصمیم نهایی در مورد این که آیا حکومت سرپرست طالبان در افغانستان و حکومت نظامی میانمار میتوانند نماینده های خود را به سازمان ملل متحد در نیویورک بفرستند یا خیر، برای دومین بار به تعویق افتاد. این را خبرگزاری رویترز به نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد امروز خبر داد. بر اساس خبرگزاری، اما این تصمیم در 9 ماه دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 198 عضو است، قرار است این گزارش را به روز جمعه تایید کند. کمیته 9 نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد شامل روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا است. دیپلمات ها گفتند که این اقدام باعث می شود که نماینده های فعلی این کشورها در کرسی های خود باقی بمانند. حکومت طالبان در مورد تصمیم فعلی سازمان ملل متحد چیزی نگفته، اما پیش از این سوال شوین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر را رئیس نماینده در سازمان ملل معرفی کرد که تا هنوز سازمان ملل آن را نپذیرفته است. حکومت طالبان از دیدار عبدالله آخونزاده رهبر طالبان با شمار از مسئولان، علما و متنفذان ولایت پنجشیر خبر داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت با نشر اعلامیه در توییترش از این دیدار خبر داده. در اعلامیه گفته شده که در این دیدار عبدالقیوم زاکر مسئول نظامی طالبان در پنجشیر و اندراب، محمد محسن والی طالبان در این ولایت و ده‌ها روحانی و متنفذ دیگر اشتراک کردند. این نخستین بار است که رهبر طالبان با علما و مسئولان ولایت پنجشیر دیدار کرده. با برگشت طالبان به قدرت، نیروهای مسلح مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می‌خوانند و رهبری احمد مسعود به جنگ‌های چریکی در پنجشیر و ولسوالی اندراب بغلان پرداختند. شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در مورد حمایت از مدافعان حقوق بشر با والی طالبان در قندار گفتگو کرده. کرن دیکر دیروز در توییت گفت که به صورت شفاهی توافق صورت گرفته که حقوق بشر مهم است. خانم دیکر افزوده که دلچسپی دارد تا بداند چگونه رهبران در قندار و تعهداتشان در این مورد عمل می‌کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، اموار از آنها خواسته شده که به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. اردو و پلیس پاکستان امروز اعلان کردند که در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده، یک سرباز و یک رهگذر در منطقه شمال غرب پاکستان کشته و حداقل 14 تن دیگر زخمی شدند. خالد وزیر، یک افسر پلیس، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این بم کنار جاده کاروان از نیروهای امنیتی پاکستان را در شهر میرانشاه ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار داده. کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پیش از این تحریک طالبان پاکستان مسئولیت همچو رویدادها را پذیرفته است و تیم فرانسه توانست که با شکست دادن به مراکش روانه بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر شود. ورزشکاران فرانسوی توانستند در بازی شب گذشته حریفشان را با نتیجه 2-0 شکست دهند. اکنون تیم فرانسه با آرژانتین در بازی نهایی به میدان می رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه، و تا روشانم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمتی یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری آن میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از سالها افغانستان در میان کشورهای قرار داده که در آنجا خبرنگاران زیاده بازداشت شدن. این کمیته در گزارش سال گذشته، در گزارش سال 2022ش که دیروز نشر شد، گفته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خبرنگاران تحت فشار زیاد قرار گرفتن. جاوید نعیمی جزئیات میده.
کمیته مسئولیت خبرنگاران CPJ پس از 12 سال وقفه افغانستان را در میان کشورهای قرار داده که خبرنگاران زیاد در آن جاها بازداشت می شوند. در گزارش تازه این نهاد که دیروز نشر شد آمده که در حال حاضر در افغانستان 3 خبرنگار در بند به سر می برند و از هنگامی که طالبان دوباره در این کشور حاکم شدند رسانه ها با چالش های جدی روبرواند. کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید از اگست سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند صدها تن از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند و آنهایی که در این کشور ماندند با فشارهای زیاد دست و پنجه نرم می کنند. با باور سی پی جی خبرنگاران در افغانستان هر از گاه با خشونت روبرو می شوند و از آنها خواسته می شود که خودشان را با مفکوره های بنیادگرایی عیار کنند. ضیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا می گوید که وضعیت خبرنگاران در افغانستان از لحاظ فیزیکی، روحی و روانی در حال حاضر با فشار زیاد روبروست.
بعضشان در گفتگوهایی که با ما داشتن میگن که ما اکثرا وقتی بالای خبر کار میکنیم یا گزارش کار میکنیم و یا هم او را نشر میکنیم تا 24 ساعت بعد از نشر از او گزارش را روانا خود را نرمال و یا مسئول حس نمیکنیم. ما حس میکنیم که گویا بعد از نشر از این خبر شاید اداره ما را احضار بکنن و تحقیق بکنن در رابطه با چگونگی خبر و گزارش و یا هم ما را کس تحقیق بکنن.
کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که شمار خبرنگاران زندانی شده در سال 2022 در جهان به حد بلند رفته که در 30 سال گذشته سابقا نداشته است. در مجموع شمار این خبرنگاران که تا اول دسامبر امسال در کشورهای مختلف بازداشت شدند 363 تن گفته شده است. ایران با زندانی کردن 62 خبرنگار در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته که آزادی بیان را سرکوب می کنند. در مورد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران مقامهای طالبان تا هنوز واکنش نشان ندادند، اما در گذشته سخنگویان حکومتشان تأکید کرده بودند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین آنها به آزادی بیان متعهد هستند. طالبان می خواهند تا اصول آنها از سوی رسانه ها رعایت شود. اما این سو در ادامه فشارهای طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران، خبرگزاری جمهور در جریان همین هفته از توقف فعالیتش خبر داد. در خبرنامه این رسانه آمده که مسئولش چند مرتبه از سوی طالبان با تهدید روبرو شد. با گفته این نهادهای مدافع رسانه ها از انگامی که طالبان باز در افغانستان به قدرت رسیدند، صدها رسانه بنابر فشارهای اقتصادی بسته شدند و در نتیجه خبرنگاران زیاد کارها و عوایدشان را هم از دست دادند.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز. تشکر که با رادیو آزادی هستین. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان میگوید که در بیش از یک سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی با این کشور کمک شده. این بانک دیروز گفت که 51مین بسته کمک‌های نقدی بشری به افغانستان رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است. تا هنوز پرسش‌ها در این مورد که کمک‌ها سوی کی صورت می‌گیرد و چگونه مصرف می‌شود بی پاسخ ماندن. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از رسیدن بسته دیگر کمک نقدی به ارزش 40 میلیون دلار به کابل خبر داده. این بانک دیروز در اعلامیه گفت که پول پس از رسیدن به یک بانک تجارتی منتقل شد. بانک مرکزی افغانستان همواره از کمک های نقدی نه به عنوان کمک های بشری یاد می کند. این 51مین بسته پول نقد بوده که با افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک شده. بر اساس آنچه خبرگزاری باختر تحت مدیریت طالبان گزارش داده، از آغاز امدادرسانی به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری برای این کشور فراهم شده. این که کمک‌های مالی از جانب کی صورت می‌گیرد و چگونه مصرف می‌شود، تا تهیه این گزارش سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و مقام های در افغانستان بانک با وجود تماس های رادیو آزادی دستیاب نشدند تا پاسخ ارائه کنند. اما جامعه جهانی که تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته تأکید می کند که پول نقد را در اختیار طالبان قرار نمی دهد و کمک ها را برای کسان فراهم می کند که نیاز شدید و فوری به آن دارند. بانک مسئله مصرف کمک های نقدی تا هنوز مبهم مانده، باز هم چیزی که واضح هست همین که حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل آنها تا اکنون صدها میلیون دلار را در بازار آزاد به فروش رسانده. به باور آگاهان اقتصادی این کار برای ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی مهم است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت که امروز دقیقاً 16 ماه از آن گذشت، ارتباط سیستم بانکی افغانستان با جهان قطع است. با توجه به کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری در زندگی مردم، تغییر مثبت نیامده و حتی وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. بر اساس آمار تازه نهادهای مددرسانی مربوط به سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید که 10 میلیون افزایش را در مقایسه با سال 2021 نشان می‌دهد. اداره حمایت از کودکان هم هفته گذشته گفت که تا حدود 15 میلیون کودک در افغانستان نیازمند غذا در سال آینده خواهند بود که به این ترتیب موارد سوی تغذیه کودکان نیز افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن آرش و میون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه ایرو ایشیا ریویو با اشاره به روابط پاکستان با طالبان افغانستان مطلب را منتشر کرده تحت عنوان درس‌های در حال ظهور بین پاکستان و طالبان افغانستان. در بخش از این مطلب به مقوله معروف اشاره شده که میگویند در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، فقط منافع دائمی وجود دارد. نویسنده به استناد همین مقوله نوشته که سیاستمداران به ویژه حاکمان یک کشور پیامدهای دراز مدت سیاستهایی را که دنبال می کنند ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیم می گیرند. ایرویش یریفیو می افزاید. افزایش اخیر حملات تروریستی در پاکستان نشان می دهد که حکومت و نهادهای امنیتی این کشور در محاسبه پیامدهای حمایت مستقیم یا غیر مستقیم خود از طالبان افغانستان ناکام ماندند. این تهدیدها پس از آن تشدید یافته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP در نوامبر 2021 پایان آتش بس توافق شده با اسلام آباد را اعلام کرد. در ادامه مطلب می خوانیم که شورشیان در سر تا سر جهان توانستند از ارتباطات و حمایت‌های فراملی برای بقا و جلب حمایت استفاده کنند. تحریک طالبان پاکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. حکومت پاکستان که در مورد تأثیرات موضع ملی گرایانه طالبان و آزمون‌هایی را که پس از تصرف دوباره کابل توسط طالبان با آن مواجه خواهند شد، توصیه‌های داخلی و خارجی را نادیده گرفت، به نظر می‌رسد که مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. ایرو ایشیا ریویو می‌نویسد: پاکستان از خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده در 15 اگست سال 2021 میلادی خوشحال نه، اما از برکناری حکومت اشرف غنی در کابل مسرور بود. ولی شادی در اسلام آباد به خاطر پیروزی طالبان در افغانستان زیاد طول نکشید. آنطوری که انتظار می رفت، طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت روی منافع خود تمرکز کردند که با محاسبات امنیتی عاجل پاکستان متفاوت بود. ایرو ایشیا ریویو می افزاید: با توجه به آزمون‌های بزرگی که طالبان در افغانستان با آن روبرو هستند، پیشبینی آینده روابط پاکستان و افغانستان دشوار است. ولی پاکستان به سختی آموخته که باید علیه تحریک طالبان پاکستان مبارزه کند. در صفحه اینترنتی کمیته بین‌المللی نجات یا IRC گزارش و نشر رسیده که در آن افغانستان در زمره کشورهای قرار گرفته است که در معرض شدیدترین بحران‌های بشری قرار دارند. در فهرست نظارتی اضطراری سالانه کمیته بین‌المللی نجات که دیروز منتشر شد، 20 کشور در فهرست قرار گرفتند که بیشتر در معرض خطر وخامت بحران‌های بشری در سال 2023 میلادی هستند. بر اساس این گزارش کمیته بین‌المللی نجات، افغانستان، سومالیا و ایتوپیا در صدر این فهرست قرار دارند، زیرا شرق افریقا با شدیدترین خشکسالی در دهه‌های اخیر مواجه است و آشفتگی‌های اقتصادی همچنان نیازمندی‌های مردم را در افغانستان تشدید می‌بخشد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی با این کشور، بر اساس آمار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی